بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع کارکردهای شبکه اجتماعی یا فضای سایبر در حوزه اجتماعی موضوع بسیار مهمیه که به تعبیری میشه گفت که یکی از رویکردهای جدی و اساسی شبکه فضای سایبری هستش که بسیار مهم هست و لازم است. ما توی شبکه اجتماعی در واقع داره سه نسل شبکه اجتماعی رو در بررسیم که در واقع وب 1، وب 2 و وب 3 هست. وب 1 بیشتر یه طرفه بوده و در واقع فقط تولید کننده پیامونو منتقل می‌کرده و وب 2 دو طرفه بوده که در واقع هم تولید کننده هم مخاطب داده تولید می‌کردن و وب 3 در واقع همه تبدیل میشن به تولید کننده محتوا و به نوعی حجم بالایی از دیتا و محتوا تولید میشه و دنبال میشه. خب معمولا این تولیدها در حوزه‌های مختلف مبتنی هستن بر زیرساخت‌هایی که اینا رو تنظیم میکنه و سیاست گذاری میکنه، توسعه میده و در واقع به نوعی اونا رو به حوزه به مخاطبش منتقل میکنه و دنبال میکنه. طبیعتا اگر که این مجموعه زیرساختی و مدیریتی اون بخشی که سیاست گذاری میشه و سیاست ها رو پیاده سازی میکنه اگه متمرکز باشه بر نقشه ملی، یعنی هر کی تیار برای کشور خودش و طبیعتا سیاست های حاکمیتی کشور خودش رو دنبال کنه، طبیعتا میتواند نقشه بسیار سازنده داشته باشه، کمک بکنه. به تعبیری میشه گفت که مردم رو سازماندهی کنیم در حوزه های اجتماعی با توجه به نگرش ها، علاقات، گرایش ها، حتی جنسیت ها، مرد، زن، پسر، دختر، جوان، عرصه‌های مختلف هنری، اجتماعی، ورزشی، کاری، اشتغال و هر حوزه‌ای میتونه اجتماعی شه. به نوعی سازماندهی‌های مردم رو شامل میشه. زیربنای این سازماندهی شبکه اجتماعی است که قابلیت ارتباط، تعامل، تبادل و در واقع تقابل رو به نوعی در حوزه‌های شبکه اجتماعی ایجاد میکنه و میتونه تعامل دیدگاه، تقابل دیدگاه و تبادل دیدگاه رو به نوعی سازماندهی کنه و شکل بده. از جهت دیگه شاهد حضور مشاغل و شغل هستیم در شبکه اجتماعی. به نوعی میشه گفت که نسل جدید شبکه اجتماعی هست که جدا از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و احتمالاً سیاسی و یا ورزشی وارد حوزه‌های کار میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که کانال‌ها و گروه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منشأ صدور کارکردهای زیادی هستند. بخشی از این کارکردها در قالب مشاغل جزء شکل می‌گیره که تحت عنوان پابلیک سرویس یا خدمات عمومی شکل می‌گیره و مردم می‌توانن بخش خدماتش رو از این بگیرن، مثلا غذا، لباس، ماشین، ملک، نیازمندی، ابزار نرم افزار، سخت افزار، تاکسی و خیلی چیزهای دیگر می‌تونیم ما توی این فضا سازماندهی کنیم در قالب اقتصاد دیجیتال. یعنی یه لایه سوم میشه اقتصاد و شکل میگیره. لایه چهارمی که در اون شکل میگیره نظام دریافت پرداخت هستش که در واقع پیمنت میشه، هم دریافت پول هم پرداخت پول. شما خدماتی انجام میدی و خدماتتون که به نتیجه رسید اجرت اونو پرداخت میکنی یا اگه خدمتی رو کردی اجرت اونو دریافت میکنی و در واقع نظام بانکی درش مستقر میشه و دنبال میشه که این هم میتونه کارکردها رو توسعه بده. به شکلی اثرش بر حوزه اقتصاد ما طوری هست که میتواند فضاهای کاری و نوع کار رو عوض کنه، یه بخشی از کارهای سنتی گذشته رو از بین ببره و یه سری از فرصت جدیدی به وجود بیاره که حتی میتونه رو فضای کار، مثل اینکه شما میتونید تو خونه خودتون کار بکنید، تولید بکنید، تو ارسالش کنید از طریق شبکه، تو خونه خودتون هم دریافت بکنید در واقع اجرت و کارکرد اون رو و یا هر خدماتی که مورد نیاز هست. وقتی شما نظام بانکی رو تعریف می‌کنید در فضای مجازی و در شبکه اجتماعی، نقش بانک و بانک مرکزی حذف میشه و اونجا سیاست‌گذاری پولی، کنترل پولی و در واقع اگر حقی از کسی پایمال شده بتونه پاسخ بده از بین میره. در حوزه نظام کریپتوکارنسی یا از رمزها، بانک مرکزی ها و دولت‌ها کلا حذف میشن. به نوعی کاهش قدرت دولت‌های مرکزی، کاهش مدیریت و کنترل اونها بر حوزه‌های شغل، کار، درآمد و پول هست که اینا دیگه شبکه اجتماعی رو از حالت صرفاً کارکرد اجتماعی که بیشتر از جنس فرهنگی، اطلاعاتی و سیاسی باشه تغییر میده، تبدیل میکنه به یه حکومت. حکومتی که درش شغل هست، دریافت پرداخت هست، حوزه‌های فرهنگی اجتماعی ورزشی هم توش وجود داره و به نوعی اگر این مجموعه خارج از کنترل دولت بره، یعنی در واقع اینا با هم بخواد کار کنه و به دولت کار نشه، یه دولتی دیگه در درون دولت شکل میگیره و به مفهوم میشه گفت که اگر که شما رفتی پول تو واریز که توی یکی از شبکه‌ها ارز رمز خارجی گرفتی، مثلا کریپتوکارنسی یا بیت کوین گرفتی و بعد اون شبکه به شما پاسخگو نبود، شما احساس کردی پولت دادی سرمایه‌ت از دست دادی و کسی نیست به جواب بده، میخواد به کی شکایت کنی؟ علی‌القاعده به دولت، دولتی که توی این سیخ زیر ساخت نقشش حذف شده است. وقتی نقشش حذف شده خود دولت پس پاسخگو نیست. شما میگی پس دولت من نمیتونه به من امنیت پول منو برقرار کنه یا اگه کسی حق منو خورد عمل کنه. دولت هم در اینکه این خدمات خارج از فراتر از مرزها به صورت عموم ارائه میشه، حدود کنترلش داخل مرزها هستش و در واقع دولت هم قدرت کنترل وجود نداره. در واقع یک اقدامات ضد امنیتی و ناامنی اتفاق میفته، دولت هم پاسخگو نیست، شما ممکن حقیقتتون ضایع بشود. به نوعی میشه گفت که نقض حاکمیت ملی، نقض امنیت ملی تو اینجا اتفاق میفته و اگر به مردم ما در این فضا اجحافی بشود، یعنی شما فرض کنید یه شغلی داری، شغلتون فردا بسته بشه، زندگیتون نمیگرده، به کی شکایت کنید؟ اداره کاری وجود نداره اونجا که شکایت کنید. پولی از یه بانکی دریافت میکنی، بانکی توش وجود نداره، همش دوستات مجازی هستش. ارزی دریافت میکنی، ارزی وجود نداره، یعنی ساختار فیزیکی مشابهی براش وجود نداره. برابر این تمام حقوق مردم به نوعی در این فضا در تحت تهدید و خطر قرار میگیره. طبیعتاً مردم دولت تشکیل دادن، رأی دادن به دولت و حاکمیت شکل دادن که براشون امنیت تولید کنه، براشون حاکمیت تولید کنه، از منافع ملی به نوعی حمایت بکنه که اینجا کاملا در تضاد قرار میگیره. خب اینجا یه راه حل وجود داره. یه راه حل این که بگیم اولا بقیه کشورها چیکار کردن، کشور اروپایی، کشور شرقی، کشور غربی نسبت به چیکار کردن. تقریبا این نقض حاکمیت رو همه کشورهای غربی و شرقی هم باش مواجه هستن، همه هم هر کدومشون تلاش کردن که به یه نوعی اعمال حاکمیت کنن. مثلا توی چین نگاه میکنیم که شبکه اجتماعی ویچت اونجا سازماندهی شده، یه چیزی حدود 800 شغل عنوان شغل توش تعریف شده، تمام این شبکه در داخل چین هست، یعنی بیگ دیتا، داده های مردم، دارایی های مردم که در قالب بیگ دیتا تولید شده، شبکه ها و قانون و قدرت اعمال قانون توش بینی شده. یعنی اگر شما حقی ظاهر شد میتونی بری به پلیس، به قوه قضاییه شکایت کنی و او بر اساس ضوابط دنبال کنه. و کشورهای اروپایی هم همینطور، شما میبینید مثلا انگلیسی‌ها با فیسبوک درگیرند یا اروپایی‌ها بخششون با بعضی دیگه شبکه‌های دیگه درگیر هستن. حتی اخیراً اروپایی‌ها قوانین حفاظت اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی تصویب کردن و در واقع گذروندن، نشون میده که برای اونها هم که اینجا چالش هست. بنابراین هر کشوری که می‌خواهد هم از خدمات شبکه‌های اجتماعی که قابلیت بسیار زیادی برای مردم تولید می‌کنه استفاده بکنه که باید بکنه و هم حاکمیت رو حفظ بکنه و نقض حاکمیت ملی رو اجازه نده که اتفاق بیفته، هم از حقوق مردم دفاع کنه. یعنی اگه برای مردم اتفاقی افتاد، دولت قدرت پاسخگویی داشته باشه، نه اینکه دولت بگه به من اعتماد نداره. الان مثلا ببینید تو این شبکه‌ها بچه‌های کوچیک و زیر 14 سال رو تشویق به خودکشی می‌کنن. اگه خدایی نکرده بچه شما مثلا تو اینجا بره خودکشی بکنه، خب شما میخواد بگی دولت با چه کار است اینجا حق اینو بگیره. یا مثلا تو شبکه‌های بهداشتی و درمانی داروهای تجویز میشه، شما دارو رو بگی مصرف کنی، بدی به پدرتون، بدی برادرتون، بدی به بچه‌تون، مصرف کنه و خدایی نکرده فوت کنه یا دچار یه خدشه بشه، از کی میخواد بدون کنه که آقا این دکتر مجوز داشت نداشت، این دارو جای تایید شده یا تایید نشده و این لطمات و خدماتش برای من چیا هستش؟ و طبیعتاً اینجا دنبال یه حاکمیت میگردی که ما خودمون قبلا با توسعه بی در و پیکر شبکه اجتماعی اون حاکمیت رو نقض کردیم و وقتی نقض شد دولت قدرت به پاسخگویی وجود نداره. حالا دولت هم این دولت و اون دولت فرق نمیکنه، منظور حاکمیت هستش که باید بتونه پاسخ بده. در واقع مردم مطالبهشون از حاکمیت اینه که آقا برای ما یک شبکه اجتماعی تولید بکنید که ما از همه خدماتش بهره بگیریم، از همه قابلیت و ظرفیتش استفاده کنیم، ضمن اینکه دارایی‌های ما و سرمایه‌های ما در این فضا تهدید نشن و اگه مورد تعرض واقع شد بتونیم بر اساس قانون شکایت کنیم و احقاق حق کنیم، که ببین میگیم در واقع اعمال حق ملی و اعمال حاکمیت در کشور. این مدل توسعه شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و امثال هم باعث شده که یه شبکه اجتماعی بیرون از کشور اومده داخل کشور ما و یک اندازه‌ای، حالا یه موقعی 40 تا 42 تا 45 میلیون، یه اندازه کمتر اومده توسعه بده کرده. تمام اطلاعات مردم شامل دارایی‌هاشون، ببینید وقتی که ما میگیم دارایی، شما یه دارایی فیزیکی داری به نام پول، یه دارایی فیزیکی داری به نام ملک. پول و ملکتون وقتی میاد در نظام پیمنت و نظام ارز تبدیل به پول مجازی میشود، دیگه ملک شما و داراییتون تبدیل شده به دارایی سایبری، دیگه جنسش مجازی است. اینو باید آدم حس بکنه. پول دیگه فیزیک کاغذ نداره، بلکه عدد دیجیتال هستش. بنابراین اینا میشه دارایی شما. وقتی میگیم راجع به بیگ دیتا، یعنی پول شما، یعنی ملک شما، یعنی دانش شما، یعنی آبروی شما، یعنی اعتبار شما، همه اینا. اینا همه جمع میشه کجا؟ در اختیار یه شرکتی بیرون از کشور. در اختیار ما، اگه بخواد استفاده کنه علیه ما، میتونه استفاده کنه، استفاده میکنه. میتونه ما رو شکایت کنیم؟ نه. چون تو کشور ما نه نمایندگی داره، نه ثبت شده، نه تعهد کرده که ضوابط ما رو بپذیره. البته ظاهرا یه تعهداتی داده، ولی هیچ کدومش عمل نکرده و در واقع خودش رو ملزم به اجرای قوانین جمهوری اسلامی نمیدونه. بنابراین حضور این شبکه در کشور بر اساس اون پنج مؤلفه که اشاره کردم، نقض حاکمیت ملی است و منافع مردم به شدت در خطر میفته. ممکنه که مردم تو مقطع اول احساس کنن که نه، میتونن آزادانه مثلا ارتباطات داشته باشن، تعاملات داشته باشن، ولی تو بلند مدت حتما این دست از آسیب های جدی رو بر اونها خواهد داشت. طبیعتا دولت و حاکمیت بر اساس نقش و رسالتی که قانون به عهده اونها گذاشته شده، که اعمال قانون، اعمال حاکمیت ملی و دفاع از منافع مردم و دفاع از امنیت ملی، برقراری امنیت برای جان و مال و سرمایه مردم ایجاب میکنه که در واقع بیاد اینجا ایفای نقش بکنه. اون چیزی که ما باید بریم جلوی این هستش که ما بر اساس قانون تمام داده های ملی زیر ساخت ما یک نیاز به یک شبکه بومی، شبکه اجتماعی که داخل کشور شکل بگیره، همه داده های ملی ما توی اینجا جمع بشه. اگر کسی به داده های ما تعرض کرد، ما بتوانیم بر اساس قانون شکایت کنیم و بهش رسیدگی بشود. مثلا اگر کسی اعتبار ما، آبروی ما، دارایی ما رو از بین برد، بتونیم بریم پلیس و قوه قضاییه شکایت کنیم و اونا بر اساس قانون حکم کنن که بگن آقای مثلا اینترنت پرووایدر، سرویس دهنده خدمات اینترنتی، شما ببین چه کسی اومده مثلا تعرضی به داده های اعتباریشون کرده و انجام بده. وقتی اون مجموعه داخل کشور نباشد، طبیعتا اعمال قانون هم نخواهد شد.
سازمان پدافند غیر عامل کشور